دراز کشید.
به تاریکی گرفتارم شبم گم کرده مهتاب، بگیر از چشمای کورم عذاب کهنه خواب. چرا گریم نمیگیره مگه قلب من از سنگ؟ خدایا من کجا میرم کجای جاید دل تنگ؟ میخوام عاشق بشم اما تب دنیا نمیذاره، سر راه بهشت من درخت سیب میخوره.
خب طبق معمول این ساعت اختصاص داره به مسابقه حقوقی عدلیه.
شبکه رادیویی گفتگو با همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برگزار می کند.
بفرمایید که سوال تشریحتون از کدوم پاکت؟ عمومی، خانواده، بین الملل، جزا، آیین دادگستری.
دقیقاً سوال پاسخش عکس
گروه هست. محترم داور از مرحله دوم 5 امتیاز.
سراغ گروه‌های شرکت کننده، 3 تا گروه داریم.
گزینه درست رو انتخاب کردن و با این توضیح که شنوندگان محترم باید بین مفاهیم مثل
گروه محترم جویای عدالت،
قاعده فقهی دب،
خیلی محترم
قاضی شریعت پناهی بود.
آفرین آفرین، تشویقشون کنید.
اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی، عدلیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. مردم خوب ایران، خانم ها، آقایان، سلام، روز شما بخیر باشه. من حمید عبیری با افتخار امروز هم با شما خواهم بود با یکی دیگه از مسابقه های عدلیه. خیلی خوش آمدید به مسابقه عدلیه از رادیو گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه ما 30,000-10,35. وبگاه رادیو گفتگو www.radiogoftogu.ir. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما در اختیار شماست. اینجا عدلیه، رادیو گفتگو. خیلی خوش آمدین به مسابقه عدلیه امروز. بلا فاصله بدون فوت وقت بریم سراغ شرکت کننده درجه یک امروز و البته داور دوست داشتنی مسابقه عدلیه، جناب آقای مرادی. سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدید.
با نام و یاد خدا شروع میکنم. با سلام و احترام خدمت
دوستداران علم و دانش، به خصوص مخاطبای عزیز و دوست داشتنی شبکه رادیو گفتگو و مسابقه جذاب عدلیه. و خسته نباشید میگم به جناب آقای اپیری، مدیری خوب و خوش اخلاق عزیزی. شبکه رادیویی گفتگو.
متشکرم، خیلی خوش آمدین آقای مرادی، خوشحالم که دوباره میبینمتون. بریم سراغ شرکت کننده های امروز عدلیه گروه اول. سلام به شما، خیلی خوش آمدین، معرفی بفرمایید لطفا.
به نام خدا هادی محمدی هستم.
شما هم بفرمایید.
به نام خدا محسن انصاری هستم.
آقای هادی محمدی و آقای محسن انصاری، اسم گروهتون رو بفرماییم.
محققان حقوقی.
گروه محققان حقوقی. بریم سراغ گروه دوم. سلام بر شما، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. با تشکر لطف همراهی که ما داشتید، ایمان امیدی هستم و گروهمونم گروه دادگر هستش.
گروه دادگر، خیلی خوش آمدید. سرکار خانم شما بفرمایید.
به نام خدا، من زینب فرهودی هستم.
خیلی خوش آمدید.
مرسی.
خیلی خوش آمدید. بریم سراغ گروه سوم. بفرمایید لطفا. سلام علیکم.
سلام عرض شد خدمت شنوندگان عزیز. محمد جواد اشتری هستم. اسم گروه هم آوش هست.
گروه آوش یعنی چی؟
یعنی آب پاک، زلال و روان.
آوش مال کدوم زبانه؟
ایرانی
اصیل هست.
ایرانی اصیل. بسیار خب، سرکار خانم معرفی بفرمایید لطفا.
با سلام، منم زهرا حسینی هستم.
خیلی خوش آمدین. یه نکته بگم که گروه آوش یک زوج هستن که در کنار ما هستن، یعنی آقای اشتری به اتفاق همسر محترمشون یعنی دیگه چاره ای نداشت، مجبور بود اگر که تنها می اومد. درست گفتم؟
درسته، بله.
آره، اگه تنها می اومد دیگه نمیتونست برگرده، راهی نداشت و باید یه جایی یه گوشه پیدا میکردیم که. به هر حال خیلی خوش آمدین.
سلام.
حالا یه نکته دیگه بگم، اردیبهشت ماه قراره که مراسم عروسی این دو زوج خوشبخت برگزار بشه. درسته؟
بله درست.
ان شاء الله که
سلامت بشیم،
خوشبخت بشید.
سلامت.
گروه دوم ما، گروه دادگر، هم زوج هستن. درود بر شما، خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. دو تا زوج داریم. گروه اول ما هم که فردن. این دو تا آقایی هم که در گروه اول ما هستن، گروه محققان حقوقی، فردن. بریم سراغ مرحله اول مسابقه. قبل از اینکه بریم وارد مسابقه بشیم، من یه نصیحت حقوقی یکی از دوستانمون دادن به من، آقای صادقی، من اینو بگم که جذابه. گفتن همیشه به زبان یه نصیحت به دوستان حقوقی. دوستان حقوقی توجه کنید. گفتن همیشه به زبان ساده مطالب رو بیان کنی. چرا اینقدر از اصطلاحات قلم به سلم به و آکادمیک دانشگاهی استفاده میکنی؟ ساده بگین. چرا؟ چون التزام به معقولات و انکسار از بدویات در تعبیر آنچه مقتضی زمان است، ممارست به عمل نقض نیست. به همین سادگی. تا نصیحت بعدی، فعلا بریم سراغ مسابقه لطفاً. بریم سراغ مرحله اول مسابقه امروز عدلیه با حضور شرکت کننده های درجه یک و پر انرژی بون. بفرمایید لطفاً. مسابقه عدلیه، قدمی در راستای آشنایی هرچه بیشتر با مفاهیم حقوقی و کارکردهای آن در جامعه.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سوال پیامکی این قسمت مسابقه عدلیه رو با هم میشنویم. به غیر از تعطیلات رسمی، کدام روز جزو تعطیلی‌های رسمی اختصاصی کارگران میباشد؟ الف روز کارگر 11 اردیبهشت، ب روز کارگر 12 شهریور. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، میتونید پاسخ گزینه مورد نظرتون رو به سامانه پیامکی 301035 پیامک بفرمایید.
بریم سراغ مرحله اول مسابقه عدلیه امروز با حضور سه گروه شرکت کننده با تشویق دوستان حاضر در استودیو لطفاً بفرمایید. خب خیلی خوش آمدید به عدلیه امروز. توضیح بدم راجع به مرحله اول مسابقه. مرحله اول سوالات سرعتی و چهارگزینه است. ما سوالات رو مطرح میکنیم، هر گروهی که بعد از اتمام سوال و اعلام گزینه ها سریعتر اعلام آمادگی کرد، اون گروه پاسخ میده. اگه وسط سوال اعلام آمادگی بکنید از اون سوال حذف میشید. هر سوال در این مرحله 5 امتیاز داره. آمادید دوستان؟ بریم سراغ سوال اول. اجازه میفرمایید آقای مرادی؟
خواهش میکنم بفرمایید.
بریم سراغ سوالات چهار گزینه ای امروز. سوال اول، شخص الف به منظور جلب نظر شخص ب برای ازدواج ادعا میکند دارای وضعیت مالی بسیار خوب و تحصیلات عالی است. شخص ب فریب خورده و به همین دلیل عقد نکاح واقع میشود. ماهیت رفتار از نظر حقوق کیفری چیست؟ 1. جرم است. 2. جرم نیست. گروه محترم محققان حقوقی بفرمایید.
جرم است.
جرم است. درود بر شما. خیلی سریع و کوتاه بفرمایید توضیحش رو.
اگه خاطر شریف مخاطبای محترم باشه، در برنامه قبلی شبیه این رو مطرح کردیم و اینکه گفتیم اگر که فریبکاری باشه یا خودش رو به عنوان پزشک مطرح بکنه مسئولیت داره. اون از باب حقوقی بود و میتونستن که اقدامات حقوقی رو انجام بدن، اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی این رفتار رو به خاطر مصلحت اجتماعی و حفظ بنیان خانواده در خصوص وضعیت مالی، تحصیلات و موارد دیگه جرم انگاری کرده. پس مسئولیت کیفری همین رفتار داره.
متشکرم. بریم سراغ سوال دوم. یک شخص ایرانی که سابقا دارای تابعیت افغانستانی بوده، پس از کسب تابعیت ایرانی در آزمون استخدامی بانک مسکن شرکت نموده و قبول می شود. آیا امکان استخدام برای این شخص وجود دارد؟ گزینه 1 بدون هیچ قید و شرطی بله. گزینه 2 به هیچ عنوان نمی شود. گروه محترم آوش، چقدر سخت اسم گروهتون، بفرمایید لطفا.
گزینه 1 میشه.
بدون هیچ قید و شرطی بله.
قید و شرطی بله.
با اجازه بزرگترها بله. آقای مرادی بفرمایید.
بله بسیار عالی، جواب درست هستش. فقط یک سری از مشاغل ممنوع شدن که در صورت عقص تابعیت ایرانی نمیتونن وارد اون مشاغل بشن و استخدام توی یه بانک دولتی از شمول اون موارد خارجه.
بسیار. سوال سوم، کدام یک از موارد زیر از جمله حقوق زن در قانون اساسی محسوب میشود؟ یه جوری سرتکون میدی انگار همین الان میدونی کدوم قانون رو میخوام بگم. گزینه 1 ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. گزینه 2 حمایت مادران در دوران بارداری و حضانت فرزند. گزینه 3 اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در صورت نبودن ولی شرعی. گزینه 4 همه موارد. گروه محترم دادگر بفرمایید.
همه موارد میشه.
درود بر شما. همه موارد. آقای مرادی.
بله یکی از اقدامات قانونگذار اساسی اصل مهمیه که در اون به حقوق خاص زنان پرداخته شده و اقدام بسیار شایسته و پسندیده ای.
متشکرم. سوال چهارم، کدام یک از موارد زیر طبق قانون اساسی ممنوع شده است؟ 1. سرقت. 2. تجاوز به عنف. 3. شکنجه اشخاص برای گرفتن اقرار. 4. اختلاس. گروه محترم محققان حقوقی.
شکنجه.
شکنجه اشخاص برای گرفتن اقرار. درسته آقای مرادی.
بله یکی از اصول مهم قانون اساسی منع شکنجه برای عقص اقرار هست که مطلقاً ممنوع شده.
بسیار خوب. سوال پنجم، پلیس ساختمانی مستقر در شهرداری بدون مجوز قضایی. گزینه 1 میتواند وارد کارگاه ساختمانی شود. گزینه 2 نمیتواند وارد کارگاه ساختمانی شود. گروه محترم محققان حقوقی.
نمیتواند.
نمیتواند. درسته جوابشون و توضیحات شاه مرادی خواهند داد.
خواهش میکنم. بله تصوری که وجود داره این هست که چون به هر حال کارگاه ساختمانیه، مسئولین شهرداری میتونن وارد ساختمون باشن، اما چنین تصوری غلطه و به هر طریقی و در هر مرحله‌ای که باشه باید مجوز قضایی برای ورود به کارگاه ساختمانی اخذ بشه.
بسیار. سوال ششم، تصویب نرخ هزینه های حمل و نقل درون شهری مثل مترو، تاکسی، اتوبوس شرکت واحد با کدام نهاد است؟ 1. استاندار. 2. شورای شهر. 3. سازمان تاکسیرانی. 4. شهرداری. گروه محترم آوش.
شورای شهر.
شورای شهر. درسته آقای مرادی.
بله حکم قانونگذار هست که این صلاحیت رو به شورای شهر و روستا محول کرده.
متشکرم. سوال هفتم، کدام یک از مالیات‌های زیر از منابع ناشناخته مالیاتی است و مؤدیان کمتری را شامل می‌شود و اغلب از دید مأموران مالیاتی پنهان است؟ لو می‌دیم اونایی که تا حالا در می‌رفتن از مالیات دادن. 1. مالیات درآمد اتفاقی. 2. مالیات بر درآمد شرکت‌های خصوصی. 3. مالیات بر درآمد حقوق. 4. مالیات بر درآمد مشاغل. گروه محترم دادگر،
گزینه اول مالیات بر درآمد اتفاقی میشه.
درود بر شما. درسته؟
بله، همونطور که عبارت گویای مفهوم هست، مالیات بر درآمد اتفاقی از اون منابع ناشناخته است که به هر حال مورد حکم قانونگذار قرار گرفته و بقیه موارد آشکارتره.
سوال 8. کارگری که مطابق قرارداد کار میبایست به مدت 2 سال در کارگاه کارفرما کار نماید، پس از خاتمه قرارداد کار مستحق دریافت چه امتیازی است؟ 1. مزایای پایان کار فقط به اندازه نصف آخرین حقوق دریافتی. 2. مزایای پایان کار به ازای هر سال بر اساس آخرین حقوق دریافتی. گروه محترم آوش،
گزینه 2.
درود بر شما. درسته. آقای مرادی بفرمایید لطفا.
بله، مطابق قانون کار پس از اینکه کارگر مدتی رو در کارگاه کارفرما کار کرد، مستحق دریافت، حالا به زبان عامیانه، سنوات هستش که حداقل این 1 سال هست و بیشتر. یعنی کسی که زیر 1 سال کار بکنه مستحق دریافت سنوات نمیشه. و نکته دیگه‌ش هم اینه که سنوات پرداختی به ازای هر سال یه حقوق پرداخت میشه و اینکه بر مبنای آخرین مزدی هست که در اون کارگاه دریافت کرد.
متشکرم. سوال نهم، کدام گزینه جزو منابع مالیات بر دارایی محسوب میشود؟ 1. مالیات بر درآمد. 2. مالیات بر ارث و حق تمر. گروه محترم محققان حقوقی،
گزینه الف.
مالیات بر درآمد درست نیست جوابتون؟
گزینه الف.
مالیات بر ارث و حق تمر. خب دو تا گزینه بیشتر نداشتیم قربون شکلت که الان دیگه وقتی گزینه الف غلطه گزینه ب درست.
بله، مطابق قانون زمانی که شخصی فوت میکنه ماترکش قبل از اینکه تقسیم بشه بایستی مالیاتش توسط دولت برداشته بشه و هر آنچه که میماند بین وراث تقسیم بشه.
چه کار سختی. ولی خب خیلی اتفاق خوبیه پرداخت مالیات، برای اینکه هر آنچه که در قالب درآمدهای مالیاتی اخذ میشه برای رفاه زندگی خود ما هزینه میشه. بریم سراغ سوال دهم و آخرین سوال بخش سرعتی. یه خود را تغییر دهد. 1. اصلا نمیتواند. 2. یک بار. 3. هر چند بار دلش بخواد. 4. 2 بار. گروه محققان حقوقی،
یک بار.
یک بار درسته. آقای مرادی بفرمایید.
بله، حکم قانونگذار هست که فقط یک بار چنین حقی رو قائل شده که بتونن از این استفاده بکنن.
متشکرم از شما. خب بریم سراغ جمع‌بندی امتیازات تو مرحله اول لطفا.
بله، گروه دادگر موفق به کسب 10 امتیاز شدن در مرحله اول. گروه آوش 15 امتیاز رو کسب میکنن از این مرحله و در نهایت گروه محققان حقوقی 20 امتیاز رو دریافت میکنن.
آفرین، تو بی سر و صدا 20 امتیاز گرفتین و در سکوت خبری همچی نرم لطیف زیرپوستی 20 امتیاز گرفتین. درود بر شما، تبریک میگم بهتون. با یه تشویق بریم به مرحله دوم مسابقه امروز عدلیه. عدلیه. اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اما سوالات طبقه بندی شده در مرحله دوم. حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق خانواده، حقوق بین الملل، حقوق جزا. و
و آیین دادرسی. عدلیه گامی در جهت افزایش اطلاعات حقوقی مخاطبان رادیو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خب وارد مرحله دوم مسابقه عدلیه امروز شدیم. دو تا نکته عرض بکنم. اولا که شما میتونید برنامه‌های گذشته عدلیه رو از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا دریافت کنید و دوباره بشنوید و همچنین میتونید از طریق وبگاه رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir میتونید مراجعه بکنید و از اون طریق هم شنونده باشید. فارغ التحصیلان رشته حقوق هر جایی که هستید اگر مایلید که در مسابقه ما شرکت بکنید از طریق وبگاه radiogoftogu.ir و پنجره مربوط به عدلیه میتونید ثبت نام بکنید و اعلام آمادگی برای حضور در مسابقه عدلیه.
فقط این نکته که آقای امیری در این مرحله برخلاف سنتی که در ادوار گذشته و جلسه‌های قبلی برقرار بود، این امکان برای شرکت کننده ها وجود داره که بتونن از پاکتی که انتخاب میکنن هم تشریح و هم چهار گزینه‌ای رو از همون انتخاب بکنن.
بسیار عالی. یعنی ما دو تا سوال داریم در مرحله دوم، یک سوال تشریحی حقوقی است و یک سوال چهار گزینه حقوقی. شما هر کدوم از پاکت ها رو که به عنوان موضوع انتخاب میکنید، سوال تشریحی و چهار گزینه ایتون از همون پاکت پاسخ میدید. سوال تشریحی 15 امتیاز، سوال چهار گزینه 5 امتیاز. خب باید بریم طبیعتاً سراغ گروهی که بیشترین امتیاز رو گرفته، گروه محترم محققان حقوقی. چه شود چه شود. خب بفرمایید که کدوم پاکت رو انتخاب میکنید؟ حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق خانواده، حقوق بین الملل، آیین دادرسی و حقوق جزا. آیین دادرسی شامل کیفری و مدنی است.
حقوق جزا.
حقوق جزا. بریم سراغ حقوق جزا ببینیم که چه خواهند کرد دوستان ما با سوالاتشون در حقوق جزا. خب سوال تشریحی رو میخونم اول. 15 امتیازی رو قلمبه بگیرین، خیالتون راحت شد، بعد بریم سراغ 5 امتیازی. شخص الف برای برادر خود تقاضای صدور گواهی کذب پزشکی جهت معافیت او از سربازی از طریق دوست خود که منشی یک پزشکی است میکند. منشی عالمانه با سوء استفاده از مهر پزشکی گواهی را صادر مینماید. اقدام الف، برادر الف و منشی پزشک چیست؟
جل.
هیچ توضیحی نمیخوایم بدین، همینقدر مستقیم جل. بی مقدمه چنان گفتین جل. من
سه تا عنوان داریم،
سه تا عنوان،
یعنی باید در واقع سه عنوان مجرمانه رو برای گرفتن امتیاز کامل اشاره بکنم.
دوباره بخونم سوالو
یه مجدد.
شخص الف برای برادر خود تقاضای صدور گواهی کذب پزشکی جهت معافیت او از خدمت سربازی از طریق دوست خود که منشی یک پزشک است میکنه. فارسیشو توضیح بدم؟
بله.
من میخوام برم برای برادر خودم یه گواهی کذب پزشکی بگیرم که برادرم از خدمت سربازی معاف کنم. دوست من منشی یه پزشکه، میرم باهاش صحبت میکنم، این منشی پزشک سوء استفاده میکنه از مهر پزشک و گواهی رو صادر میکنه و به من میده. حالا من که میشم الف، برادر من که میشه برادر الف و منشی پزشک، اقداممون چه حکمی داره؟
جرممون که حالا بگیم به عبارت جله، اون طرف در واقع میتونه
حکمشو نگین، این سه تا اقدامو بگین چه حکمی داره.
حکم
الف میشم من، من الان حکمم
مباشه.
اون چیه برادر چی جون
نشود؟
یه لحظه.
5 4 3
برادرش مجرم حساب میشه.
خب
کسی هم که مهر براش میزنه جلد.
آقای مرادی میفرمایید لطفاً.
بله، این سوال با توجه به اینکه خب شخص الف برای برادرش این کارو می‌خواست انجام بده، فرض اینه که خب برادر هم در جریانه و میخواد اون از اون سند استفاده بکنه. بله. از اون سند جعلی.
بله.
پس بنابراین شخص الف که برادر باشه، جعل گواهی پزشکی میشه به عنوان مباشر یا فاعل معنوی. خانومی که این کار رو انجام دادن، حالا یا آقا تو فرض سوال فرق نداره، منشی جعل گواهی پزشکی میشه. جرم ایشون هم از باب اینکه فاعل یا مباشر مادی میشن، یعنی عمل فیزیکی رو انجام دادن. و خود برادر هم که میشه استفاده از سند مجعول، یعنی ارائه کردن و استفاده از اون سند مجعول هم خودش جرمه و داره مجازات.
الان این دوستان که نصف نیمه اشاره کردن جرمشون چیه؟
در خصوص شرکت کننده محترم محققان حقوقی، با توجه به که فقط به یک عنوان مجرمانه اشاره کردن، 5 امتیاز رو دریافت میکنن.
5 امتیاز از 15 امتیاز سوال تشریحی. اعتراض دارن، میگن ما دو تا بخش رو اشاره کردیم.
کدوم بخش رو اشاره کردی؟
هم برادرش هم منشی. جعل و
استفاده از سند مجعول رو نگفتین.
مجعول رو نگفتین.
فقط گفتین که جعل گواهی پزشکی.
گفتین جعل گواهی پزشکی، بعدم گفتین جرمه. خب این چیزی که ما میدونستیم که.
فقط اشاره کردین
جایی که ما نمیدونیم شما باید بگین.
متشکرم.
خب 5 امتیاز از سوال تشریحیتون گرفتیم. بریم سراغ سوال 4 گزینه‌ای شما. شخص الف، اصلا شانس شما همش هم الف و ب، الف و ب و جیمه. شخص الف که فروشنده موبایل است، یک گوشی چینی را که قیمت واقعی آن 5 میلیون تومان است به مشتری به عنوان گوشی اصل معرفی کرده و مبلغ 12 میلیون تومان بابت آن دریافت کرده. عمل شخص الف مشمول چه عنوانی است؟ 1. متوجه شدین سوال رو؟ آقا من یه گوشی چینی که قیمتش 5 میلیونه به عنوان گوشی اصل به شما نه من نه ها فروشنده یه جوری نگاهم کف کردم من رو فروشن به شما معرفی کردم به قیمت 12 میلیون تومان، عنوان جرم من چیه؟ 1. گران فروشی، 2. کلاهبرداری، 3. قلب حقیقت، 4. تحصیل مال از طریق نامشروع. اصلا از این ساده تر من سوال داریم؟
2.
گزینه 2 کلاهبرداری. آقای مرادی توضیحشو بفرمایید لطفا.
بسیار عالی. بله، پاسخ صحیح رو اشاره کردن. برای تحقق جرم کلاهبرداری مانور متقلبانه لازمه، یعنی باید اعمالی انجام بشه که شخص فریب بخوره و با توجه به این که گوشی چینی به عنوان گوشی اصلی فروخته شده و فریب خورده خریدار، جرم کلاهبرداری محقق شده.
بسیار خوب، بریم سراغ گروه محترم آوش که توی مرحله قبل بیشتر امتیازو کسب کردن. انتخاب بکنید پاکتتون رو لطفا.
حقوق خصوصی.
حقوق خصوصی. خب سوال تشریح
بفهم.
سوال 15 امتیازی. اصلا من میگم ولش کن، اصلا شوخی این سوال، سوال نیست خیلی. اساسی ترین روش جبران خسارت کدام است؟ آقا من گفتم شوخیه، شما جدی گرفتی؟ خیلی راحته،
پرداخت مال میشه. پرداخت کردن.
نه 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 نه. اساسی ترین روش جبران خسارت. ای وای من،
خیلی خود سوال
میگن 5 ثانیه تموم شد.
مبهم سوالی مقدار.
آقای مرادی توضیح بدین که بدونن چقدر شفافه.
مطابق اصول کلی قانون مدنی و مسئولیت مدنی، اساسی ترین روش برای جبران خسارت اعاده وضعیت و بازگشتن وضعیت به حال سابقه. یعنی ما باید ترتیبی رو اتخاذ بکنیم که بتونیم وضعیت رو به قبل از ضرر برگردونیم و اینا در طول همه. اگر چنین چیزی امکان پذیر نباشه که وضعیت به حالت قبل از ضرر برگرده، باید یا مثل اون کالا رو یا اون مال رو به مالک برگردونیم یا قیمتش رو پرداخت بکنیم، که اینا طرق جبران خسارت هست. و ما اساسی ترین روش وضعیت رو باید قبل از حالتی که ضرر وارد شده برگردونیم.
درود بر شما. اساساً شما موظفی اگه تصادف بکنی، خسارتی وارد بکنی، موظفی ماشین رو ببری،
درسته، جبران خسارت
بکنی، برگردونی به حالت اولش، درسته، و بیاری تحویل بدی.
صحیح.
دقیقاً یه مثالی که مثال خوبی زدین آقای عبیری. به عنوان مثال تو بحث تصادف رانندگی امکانش هست یه وقتی خسارت جوری وارد میشه که ماشین با صافکاری درست میشه و به وضعیت قبل برمیگرده، یه وقت آسیب جوریه که بعد اون قطعه تعویض بشه مثلشو بخرن، یا یه وقت هم هستش که یه کالایی شکسته میشه مثل یه ظرف با ارزش، اصلا مثل اون دیگه نیست، یا یه کالای قدیمیه بعد قیمتشو پرداخت بکنن. بسیار واضحه،
به همین سادگی. به همین سادگی. حیف شد سوال 15 امتیازی از دست رفت. اما سوال 5 امتیازی رو دقت بکنین که امتیازشو بگیرین لطفاً. شخص الف به موجب 1 قرارداد از شخص ب 1 رأس گوسفند خریداری می‌نماید جهت تهیه طعام نذری. بعد از گذشت 1 روز شخص الف متوجه می‌شود که پدر وی قبلاً 1 رأس گوسفند خریده است.
الف نزد شخص ب میرود تا گوسفند را پس داده و پول خود را دریافت کند، اما شخص ب قبول نمی کند. آیا شخص الف میتواند معامله را به هم بزند؟